ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
انتشار بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار دستاندرکاران کنگره 3000 شهید استان ایلام در محل برگزاری این همایش.
افزایش 17% طرح پاییزه کتاب در مقایسه با سال گذشته، فروش 435,000 نسخه کتاب به ارزش بیش از 28 میلیارد تومان.
و رونمایی از قدیمی‌ترین اسناد و آثار شهید مدرس رضوان الله علیه در موزه آستان قدس رضوی و زیارتگاه این شهید در کاشمر. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، من محمد رضا اقبالی به اتفاق همکارم خانم آل جعفر خبرهای نیمروزی رادیو فرهنگ را به آگاهی می‌رسانیم.
کنگره ملی بزرگداشت 3000 شهید استان ایلام با انتشار بیانات مقام معظم رهبری برگزار شد. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دستاندرکاران کنگره 3000 شهید استان ایلام که در تاریخ 30 آبان 1400 برگزار شده بود، صبح امروز پنجشنبه در محل برگزاری این همایش منتشر شد. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار مقاومت و حضور همه جانبه در دفاع از کشور و تعداد بالای خانواده های دارای چند شهید را از خصوصیات کم نظیر استان ایلام برشمردند و گفتند ایلام در دوران دفاع مقدس مانند یک دژ مستحکم بود و با وجود آنکه در برهه هایی برخی از مناطق آن به دست دشمن افتاد، اما مانند کوه ایستادگی کرد. رهبر انقلاب شهادت چندین ورزشکار و تماشاچی ایلامی بر اثر بمباران مسابقه فوتبال در 23 بهمن 65 را یادآور مظلومیت شهدای ورزشکار خواندند و با بیان اینکه صدام این جنایات را به پشتوانه مدعیان جهانی حقوق بشر انجام میداد افسودند، نویسندگان و هنرمندان این بیان حقایق را در ابعاد جهانی معرفی و مدعیان دروغین حقوق بشر را رسوا کنند. ایشان با اشاره به روحیه استقامت مردم ایلام و ترک نکردن خانه و شهر خود با وجود بمباران‌های شدید گفتند فشار جنگ نتوانست مانع بروز استعدادهای این مردم شود و در زیر همین بمباران‌ها جوان نخبه و نابغه‌ای همچون شهید رضایی نژاد تربیت شد که دشمن وقتی او را مایه ترقی و تعالی کشور دید، در مقابل چشم همسر و دختر خردسالش او را شهید کرد. حضرت آیت الله خامنه ای موضوع شهید و شهادت را متفاوت از قربانیان جنگ‌های مرسوم در دنیا دانستند و افزودند شهید و رزمنده در راه خدا علاوه بر دفاع ارزشمند از مرزهای جغرافیایی، از مرزهای مهم معنوی یعنی مرزهای عقیده، اخلاق، دین، فرهنگ و هویت هم دفاع می‌کند و با پایبندی صادقانه به عهد خود با پروردگار جانش را با خداوند معامله می‌کند. رهبر انقلاب در این زمینه افزودند صفات مهمی مانند اخلاص، توکل، تواضع، رعایت حدود الهی، رفتار مهربانانه با اسیران و به طور کلی سبک زندگی اسلامی در رفتار رزمندگان و شهدای ما کاملا برجسته است و تصویر این نقاط درخشان و الهام بخش باید با کارهای هنری در مقابل چشم مردم دنیا قرار داده شود. ایشان هدف از بزرگداشت شهیدان را شنیدن پیام آنان دانستند و خاطر نشان کردند. پیام شهیدان این است که در راه خدا ترس و اندوه وجود ندارد و باید بدون تزلزل از وسوسه های دشمن با قدرت و ثابت قدم حرکت کرد. رهبر انقلاب با تاکید بر اینکه بدون مجاهدت و تحمل سختی ها هیچ ملتی به اوج و قله نخواهد رسید افزودند ملت ایران با شنیدن پیام شهیدان باید اتحاد، انگیزه و تلاش خود را بیشتر کند و مسئولان هم در قبال جامعه و امنیتی که شهدا برای کشور فراهم کردند احساس مسئولیت بیشتری داشته باشند. کنگره ملی بزرگداشت 3000 شهید استان ایلام صبح امروز با حضور سرلشکر سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران و جمعی از مسئولان لشکری، کشوری و استانی در سالن نمایشگاه‌های بین‌المللی ایلام برگزار شد. سخنران اصلی این مراسم سردار سلامی بود و سردار جمال شاکرمی به عنوان دبیر کل کنگره ملی 3000 شهید استان ایلام گزارش عملکرد کنگره را ارائه کرد. در حاشیه کنگره ملی 3000 شهید استان ایلام برنامه‌های دیگری از جمله اهدای 500 سری جهیزیه به زوجهای جوان، رونمایی از چندین کتاب، رونمایی از تمر یاد بوده این اجلاسیه، توزیع بسته‌های فرهنگی در بین شرکت کنندگان و بازدید از نمایشگاه دستاوردهای موشکی برگزار شد.
با پایان طرح پاییزه کتاب 1400 در سراسر کشور 435000 نسخه کتاب به ارزش بیش از 28 میلیارد تومان به فروش رفته است. آقای رمضانی، مدیر عامل خانه کتاب و ادبیات ایران، با اشاره به افزایش 17% مشارکت نسبت به طرح پاییزه سال گذشته گفت:
در پاییزه 1400 که از 29 آبان ماه تا 8 آذر ماه در سراسر کشور برقرار شد، مجموعاً مردم عزیزمون در 958 کتاب فروشی از 31 استان در طرح مشارکت داشتند که این میزان مشارکت در نسبت با پاییزه 1399 17% افزایش داشت. از این تعداد 729 کتاب فروشی در مراکز استان و 229 کتاب فروشی در غیر مراکز استان کتاب‌های تألیفی رو با یارانه 20% و کتاب‌های ترجمه‌ای رو با یارانه 15% به مخاطبان عرضه کرد. 435718 نسخه کتاب به مبلغ 28 میلیارد و 826 میلیون تومان توسط مردم عزیز در این طرح خریداری شد و با توجه به دستورالعمل‌های دوران کرونایی و برای رعایت این دستورالعمل‌ها مجموعاً 11414 نسخه از مجموع 435000 نسخه فروخته شده به صورت غیر حضوری به فروش رسید. استان‌های تهران، خراسان رضوی و اصفهان پرفروش‌ترین استان‌ها از لحاظ تعداد کتاب و میزان فروش کتاب‌ها شناخته شدند در این طرح. مجموع یارانه اختصاص یافته به طرح پاییزه کتاب در مقایسه با سال گذشته مجموعاً 31% افزایش داشت و مجموعاً بیش از 120 هزار نفر در سراسر کشور استفاده کرد.
اعلام محل برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به بررسی‌های بیشتر موکول شد. با توجه به احتمال برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در سال 1401، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت ویژه از مصلی امام خمینی و مجموعه شهر آفتاب بازدید کرد. یاسر احمدوند بعد از بازدید از شهر آفتاب کلیات این مجموعه را مثبت ارزیابی کرد و گفت آماده سازی آن به امکاناتی نیاز دارد که باید با کار جهادی برآورده شود. مدیر عامل خانه کتاب و ادبیات ایران هم که در این بازدیدها حضور داشت گفت تصمیم گیری در خصوص محل برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران نیازمند بررسی جنبه‌های مختلف است. آقای رمضانی گفت بعد از ارزیابی‌های صورت گرفته از مصلی امام خمینی، مجموعه شهر آفتاب و نمایشگاه بین‌المللی، برای برگزاری نمایشگاه کتاب تهران تصمیم گیری خواهد شد. سال گذشته به دلیل محدودیت‌های ناشی از شیوع بیماری کرونا نمایشگاه کتاب به صورت مجازی و با حضور حدود 1800 ناشر برگزار شد. آخرین دوره نمایشگاه به صورت حضوری اردیبهشت سال 98 در مصلی تهران برگزار شد.
همایش ملی شهید دکتر فخری زاده با هدف تبیین ضرورت و ابعاد بنیاداندیشی در توسعه دانش و فناوری و پاسداشت مقام علمی دانشمند نوآور شهید دکتر محسن فخری زاده با همیاری دانشگاه‌ها و مجموعه‌های پژوهشی فعال در سالن شیخ صدوق آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام برگزار شد. حجت الاسلام تقدیری رئیس مرکز نجوم آستان حضرت عبدالعظیم.
مرکز نجوم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم در کنار برنامه‌های علمی، آموزشی و پژوهشی خودش اقدام به برگزاری همایش‌هایی در تجلیل از مفاخر علمی به ویژه در علم نجوم نموده که حدود 12 همایش از این سری برگزار شده. امسال به مناسبت سالگرد شهید دکتر محسن فخری‌زاده که از دانشمندان و علما و کسانی که در صحنه علم تلاش‌های زیادی داشتند، همایش تجلیل و بزرگداشت ایشون رو برگزار کرده که علاوه بر تجلیل و بیان سجایای ایشون، مقالات علمی به ویژه در رابطه بین حکمت، فلسفه، فیزیک که تخصصهای ایشون هم بوده ارائه میشه. حدود 20 مقاله تقریبا ارائه خواهد شد همراه با سخنرانی‌های دانشمندان محترمی از علم فیزیک، علم فلسفه و حکمت که انشاءالله همچنین در این همایش هدیه جایزه علمی ترویجی حضرت عبدالعظیم علیه السلام که در این 12 همایش به اساتید بزرگ در اون علم ارائه می شد، در این روز هم به خانواده این شهید که با صبوری و پشتیبانی های خودشون یقینا راه رو بر پیشرفت های اون شهید هموار می کردن تقدیم خواهد شد.
رونمایی از قدیمی ترین اسناد و آثار شهید مدرس رحمت الله علیه در آستانه 84مین سالگرد شهادت آیت الله سید حسن مدرس رحمت الله علیه، از قدیمی ترین اسناد و آثار این شهید در موزه آستان قدس رضوی و زیارتگاه این شهید در کاشمر رونمایی شد. در این مراسم از 24 عدد سکه دوره قاجار و پهلوی، مکاتبات شهید مدرس و فرزندانش در زمان تبعید، 120 برگ سند و نامه اهدایی به موزه شهید مدرس مربوط به سالهای 1305 تا 1340 با مضمون اعلامیه‌ها، دعوتنامه‌های دست‌نویس و تایپی و نسخه های پزشکی و تمثال شهید آیت الله مدرس اثر رنگ و روغن و سبک رئال رونمایی شد.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیوی فرهنگ.
در جلسه مدیران معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و فعالان برگزاری کنسرت‌های موسیقی، وزارت ارشاد با لغو محدودیت‌های کرونایی سالن‌های کنسرت موافقت کرد. در این جلسه که با حضور محمود شالویی، سرپرست معاونت امور هنری و محمد اللهیاری، سرپرست دفتر موسیقی وزارت ارشاد با نمایندگان سالن‌های کنسرت برگزار شد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور مجوز برگزاری کنسرت با در نظر گرفتن ظرفیت 100% سالن‌ها موافقت کرد. در این جلسه همچنین مقرر شد الزام رعایت شیوه نماهای بهداشتی و حفظ سلامت تماشاگران و هنرمندان در اولویت اول برگزاری کنسرت ها قرار گیرد.
کانون کارگردانان سینما در واکنش به سخنان نماینده مردم تهران در مجلس بیانیه صادر کرد. کانون کارگردانان سینمای ایران در این بیانیه اظهارات آقای بیژن نوواوه را توهین‌آمیز دانستند. اعضای این کانون اظهارات غیر تخصصی این نماینده مجلس شورای اسلامی را که عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هم هست، غیر قانونی و دور از شأن نماینده قوه قانونگذار عنوان کردند. آقای نوباوه در اظهاراتی 30 فیلم سینمایی را که به طور قانونی پروانه نمایش گرفتند، مسئله دار و غیر قابل نمایش عمومی توصیف کرد. او همینطور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را تهدید کرد که اگر این فیلم ها که در دولت قبل پروانه نمایش گرفتند در دوره اون نمایش داده شوند، به مجلس فراخوانده می شوند. کانون کارگردانان سینمای ایران این اظهارات غیر تخصصی و بدون پشتوانه را باعث تضعیف جایگاه جهانی سینمای ایران دانستند.
مهلت رأی اعضای آکادمی 14مین دوره جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمای ایران تا شنبه 13 آذر تمدید شد. در این دوره قرار است فیلم‌های حاضر در 38مین و 39مین دوره جشنواره ملی فیلم فجر که سال 98 و 99 برگزار شدند و همچنین آثار ایرانی حاضر در 37مین و 38مین جشنواره جهانی فیلم فجر که در سالهای 98 و 1400 برگزار شد داوری شوند. اعضای انجمن منتقدان داوری آثار 14 جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمای ایران را بر عهده دارند و پس از جمع‌بندی آرا نتایج اعلام خواهد شد.
مستند سوت دل علی حاتمی تماشایی شد. در آستانه 14 آذر سال روز درگذشت مرحوم علی حاتمی، 52 سال فعالیت‌های هنری او در مستند سینمایی سوت دل بررسی می‌شود. این مستند به کارگردانی فرشاد خلیل‌پور و تهیه کنندگی سالار تهرانی نخستین بار امشب ساعت 22 از شبکه 4 سیما پخش خواهد شد. مستند سوت دل تنها اثر تولید شده مستقل درباره زندگی‌نامه مرحوم علی حاتمی است که در قالب مستند به بررسی زندگی‌نامه او پرداخته و با نگاهی موشکافانه آثار او را تحلیل می‌کند. در این مستند هنرمندان بزرگی از جمله مرحوم جمشید مشایخی، محمود کلاری، سعید نیکپور، امین تارخ و آیدین آقداشلو به همکاری و خاطره‌هایشان با مرحوم علی حاتمی پرداختند.
از سراسر گیتی
رئیس مجلس شورای اسلامی به منظور حضور در آیین 84مین سالگرد شهادت آیت الله سید حسن مدرس و شرکت در همایش یاد ارزش‌ها وارد کاشمر شد و علاوه بر حضور در آرامگاه شهید مدرس و گلزار شهدا در دو جلسه جداگانه با نخبگان و رزمندگان شرکت کرد. رونمایی از پوستر ماه مجلس، فراخوان جشنواره داستان نویسی ویژه کودک از دیگر برنامه‌های این سفر است.
مراسم تشییع پیکر مطهر حضرت آیت الله حاج سید رضی شیرازی رحمت الله علیه فردا از مسجد شفای تهران در خیابان سید جمال الدین اسدآبادی برگزار می شود. قرار است پیکر آن مرحوم در جوار مرقد ملکوتی امیرالمومنین علیه السلام در مقبره میرزای بزرگ شیرازی رحمت الله علیه به خاک سپرده شود. رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیام‌های جداگانه درگذشت آیت الله حاج سید رضی شیرازی را تسلیت گفتند.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، دولت در 7 ماهه امسال 43 هزار میلیارد تومان اوراق مالی را به عنوان گزینه غیر تورمی با هدف پوشش کسری بودجه به جای استقراض از بانک مرکزی عرضه کرده است.
بعد از چند روز قطعی سیستم ارائه تسهیلات پستی به ناشران با توافق خانه کتاب و ادبیات ایران و شرکت پست، ارائه این امکانات از سر گرفته شد.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به انعقاد 4 توافقنامه وزیر صمت در سوریه از ایجاد بانک مشترک ایران و سوریه خبر داد.
وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد اگر غرب حسن نیت نشان دهد، توافق خوب در دسترس است و مذاکرات وین با اولویت اساسی رفع تحریم‌ها و با جدیت جریان دارد.
سخنگوی طالبان ضمن اعلام کنترل درگیری در مرز مشترک با ایران گفت دستورات لازم برای جلوگیری از وقایع مشابه صادر شده است. عصر دیروز در پی تیراندازی و درگیری تعدادی از افراد مسلح با کشاورزان ایرانی در مرز افغانستان، نیروی مرزبانی ایران وارد عمل شد و آرامش دوباره به مرزهای دو کشور بازگشت.
وزیر نفت کشورمان در پایان 182مین نشست اوپک گفت تا 1 ماه آینده تکلیف دبیرکل جدید اوپک مشخص می شود. اعضای اوپک دیروز در نشست عادی خود وزیر نفت کنگو را به عنوان رئیس دوره اوپک انتخاب کردند.
شرکت دولتی نفت ونزوئلا اعلام کرد 2 میلیون بشکه میانات گازی ایران را دریافت کرده است.
و نیروهای ارتش و بسیج مردمی عراق در ادامه عملیات مشترک علیه بقایای تکفیری‌ها در استان صلاح الدین عملیات پاکسازی را در این شهر آغاز کردند.
آزمون داوطلبان شبهه‌دار شرکت کننده در کنکور سراسری برای راستی آزمایی فردا برگزار می شود. سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد بر اساس نظر هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری برای 854 داوطلب شبهه‌دار مجوز آزمون مجدد کنکور صادر شد. رئیس سازمان سنجش آموزش کشور پیشتر گفته بود بررسی‌های صورت گرفته نشان داد که شبهه برای برخی از داوطلبان محرز شده است و از این رو هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون‌ها رأی به برگزاری آزمون مجدد برای آنها داده است. آقای خدایی افزود باید نمره این دسته از داوطلبان به درصد معقولی که هیئت بدوی تعیین می‌کند برسد تا بتواند به تحصیل ادامه دهند. بندهای قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری در زمان ثبت نام و دریافت کارت آزمون‌های سراسری در دسترس داوطلبان قرار می‌گیرد. کنکور سراسری 1400 نهم تا 12 تیر با رقابت 1,111,818 داوطلب برگزار شد.
رئیس مرکز فناوری‌های دیجیتالی و سرپرست مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران گفت حمله سایبری به سایت دانشگاه تکذیب می‌شود. آقای سهرابی:
حمله ای نبود به اون صورت، حالا ما شاید داخلی خودمون بوده، گرفتین چی میگم؟
بله.
چون مثلا این همیشه هستش، شما سایت شخصی هم داشته باشی احساس میکنه هم چطور، نه اصلا چیز خاصی نبوده، ما خودمون اومدیم گفتیم که چک کنیم ببینیم چی به چی هستش، نه ما اصلا مهمی نبوده، یه مسئله مهمی بود که ما حتما رئیس دانشگاه و شورای دانشگاه تشکیل میدیم، نه خانم هیچ خبری نبوده،
هیچ خبر.
سایت هم یه ثانی هم دان نبوده،
سایت دانشگاه حمله سایبری صورت نگرفته. اون حمله‌ای که در اطلاعیه هم به اون ذکر شده به سامانه مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه بوده که کوتاه بوده و خونسا شده.
به یکی از سامانه ها نیست، سامانه یادگیری.
خب به یکی از سامانه های مرکز یادگیری بوده که کوتاه بوده و سریع هم خونسا شده.
خونسا شده.
پیش از این مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه تهران در ایمیلی به دانشجویان و اساتید این دانشگاه کندی و اختلال سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران در هفته گذشته را به دلیل حمله سایبری اعلام کرده بود.
در هفته‌های گذشته پایگاه اطلاعات علمی ایران یا همان سامانه گنج از دسترس خارج شده بود و پژوهشگران به متن پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها دسترسی نداشتند. توضیحات آقای منصور شیدایی رئیس مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی را با هم می‌شنویم.
سامانه گنج در هفته گذشته به دلیل مشکلات فنی با اختلال مواجه بود و در ساعت‌های پرتقاضا برخی از خدمات عمومی مثل سرویس‌های متن کامل و لیست صفحه با تأخیر انجام میشد. در نتیجه این تأخیر روی جستجوها هم تأثیر منفی میذاشت. به دلیل پیچیدگی و بزرگی که در این سیستم وجود داره رفع خطای مقداری با تأخیر انجام شد که جا داره همینجا از همه کاربرانی که در این مدت با مشکل میتونستن از این خدمات استفاده کنن به نمایندگی از ایران باید من عذرخواهی کنم. در حال حاضر این مشکلات برطرف شده و سامانه در حال خدمت رسانی است و همه اطلاعات و داده ها و خدمات سامانه در اختیار کاربران قرار داره. همکاران ما در حال کار در زمینه ارتقای بخش جستجوی این سامانه هستن که اون هم در چند روز آینده انشاءالله به پایان خواهد رسید.
سازمان هواشناسی امروز برای مناطق نیمه غربی کشور، سواحل دریای خزر، ارتفاعات و دامنهای جنوبی البرز، بارش باران، گاهی رعد و برق، وزش باد شدید و در مناطق کوهستانی همراه با بارش برف پیش بینی کرد. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز پنجشنبه در نیمه غربی کشور، سواحل دریای خزر، ارتفاعات و دامنه‌های جنوبی البرز هم در قزوین، البرز، تهران و سمنان و بخشهایی از غرب اصفهان، شمال بوشهر و خراسان شمالی بارش باران، گاهی رعد و برق، وزش باد شدید و برای مناطق سرسیر و کوهستانی بارش برف را داریم. فردا جمعه به تدریج از شدت بارش در نیمه غربی کشور کاسته میشه. سامانه بارش در نواحی مرکزی، شرق و شمال شرق کشورمون، همینطور ارتفاعات و دامنه‌های جنوبی البرز و سواحل شرقی دریای خزر فعال هست. دیگه برای فردا تو بخش‌های از کوهگیلوی و بویراحمد، بوشهر و هرمزگان انتظار بارش‌های پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی رو داریم. ضمن اینکه خب دیگه از روز شنبه به تدریج این سامانه بارشی از کشورمون خارج میشه. اما برای فردا در استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز و بخش‌های مرکزی کشورمون دمای هوا بین 6 تا 8 درجه کاهش پیدا میکنه و به طور محسوس هوا در این مناطق سردتر میشه. برای امروز آسمانی نیمه ابری داره، گاهی غبار محلی. برای بعد از ظهر امروز افزایش ابر و بارش باران و وزش باد و احتمالاً رعد و برق خواهد داشت. امروز پیشینه دما در ایستگاه مهرآباد به 18 درجه با نگه صفر میرسه.
و ما در پایان این بخش خبری به آگاهی میرسانم. هنگام گلبانگ اذان مغرب افق تهران ساعت 17 و 11 دقیقه است. روز بخیر و خداوند یار و نگهدارتان.
تهران، جامع جم، شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خدا، خداوند بزرگ و مهربان. همراهان گرامی سلام. بعد از ظهر پنجشنبه‌تون به خیر و شادکامی. دوستان، امیدوارم در پناه خداوند مهربان سربلند و دلشاد باشید انشاءالله. سلامتی و بهروزی شما خوبان شنونده آرزوی همیشگی ماست. روز و روزگارتون شاد و ایام به کامتون. در خدمت و همراه شما خواهیم بود در بخش دوم برنامه ها از پخش شبکه فرهنگ به اتفاق این همکاران. تهیه کننده مریم مردانی، صدابردار محمد خاتونی، هماهنگی پخش مریم مهدوی، ارتباطات ابوالقاسم مظاهری و من هم منیژه یارانگوینده تا ساعت 22 با شما همراه و همدل خواهیم بود. و عناوین برنامه‌های بخش دوم پخش شبکه فرهنگ. نخستین برنامه، برنامه قند و فرزنده که ساعت 14:30 تقدیم شما میکنیم. ساعت 15 برنامه زنده ققنوس، ساعت 16 برنامه هفت کوچه، ساعت 17:20 برنامه زنده هفت اقلیم، ساعت 18:31 برنامه جوانه ها، ساعت 19 خبر سراسری. در ادامه برنامه ها در بخش دوم ساعت 19:25 شنونده برنامه گفتارش خواهید بود. ساعت 19:30 شنیدنی های تاریخ، ساعت 19:43 برنامه آیه، ساعت 20 اتاق فرهنگ، ساعت 20:19 برنامه گفتارش، ساعت 20:30 جهان ترجمه و آخرین برنامه ساعت 21 برنامه نام‌آوران فرهنگ خواهد بود. خدمت شما خوبان شنونده عرض کنم که هنگام اذان مغرب و حقوق تهران ساعت 17:11 می باشد التماس دعا داریم.
سوال مهم، شما چند تا لامپ سوخته یا کم نور شده توی خونه یا محل کارتون دارین؟ باتری کهنه یا تموم شده چطور؟ چند تا دارین؟ حالا وقتشه پاشین همه اینا رو بردارین، ببرین الکتریکی های منتخب بروکس. هر باتری رو 1000 تومان و هر لامپ سوخته رو 8000 تومان ازتون برمیدارن. هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرین و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنین. طرح نورواره 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
در خدمت و همراه شما هستیم از